داغ دیده، بله، اما عصر 11 هم بهش گفتن کاروان باید حرکت کنه، همه رو سوار کرد با آرامش، اومد قتلگاه با برادر خداحافظی کنه، گریه کنه، اما یه وقت دید نه، یه حادثه مهمتری اتفاق افتاد، امام سجاد داره جان میده، داره قالب تهی میکنه، برادر رو رها کرد، آمد جلوی امام سجاد، جان ولی خدا رو نجات داد، مالی اراک تجود و به نفسه، آرامش کرد برادرزاده، گرچه او امامه، امام در رأسه، اما شرایط یه شرایطی بود واقعا امام سجاد داشت جان میداد. زینبی که داشت روزه میخوند تو قتلگاه به ابل اتشان، به ابل محموم، روزه رو قطع کرد، آمد برادرزاده طوری نشده، اینجا قبر میشه، اینجا زیارتگاه میشه، مردم میان، بابام گفته، ام ایمن، امام سجاد رو آرام کرد و حرکت داد، کاروان رو حرکت داد. کوفه، خب یه زنی ببیند سر برادرش بالای نیزه است، مردم کوفه آمدن تماشا، اومدن با اون وضعیت، اما احساس میکنه اینجا باید خطبه بخونه. یک ساکت شوید گفت، جمعیت رو آرام کرد و شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا این زینبی که 12 دو کوفه خطبه خوانده گویا این زینب کربلا نیست. اینا رو میگن عقلانیت. تو مجلس ابن زیاد وقتی اون نانجیب آمد نمک به زخم حضرت زینب بپاشه، فریاد زد ما رأیتو من الله الا جمیلا، هر چی برای ما پیش اومده زیباست. قرآن خواند، استدلال کرد. این دومین ویژگی عقیله بنی هاشم، عقلانیت. اینا ویژگی هاییست که یه مدیر رو تو بحران جلو میبره. من اینا رو میگم که ما درس بگیریم، نمیخوام که فقط تاریخ بگم. زینب کبرا، سوال اینه، بعضی عزیزان دیر به ما پیوستید، سوال اینه، بحث امروز من اینه، گفتم ما دو جور مدیریت داریم، مدیریت عادی و بحران. حضرت زینب بحران رو داره مدیریت میکنه. این مدیر به تمام معنا چطور تونست 40 روز این جریان رو اداره کنه؟ طولانی تر از عاشورا بود، عاشورا 1 روزه. فصل دوم کربلا فصل سنگینیه، کوفه داره، شام داره، موصل داره، مجلس یزید و ابن زیاد داره. اون چیزی که زینب رو استوار کرد تو این مسیر این صفات بود: 1 خدامهوری، 2 عقلانیت، ویژگی سوم شجاعت. نترسید، نترسید، شجاعت زن و مرد نداره، شجاعت زن و مرد نداره. رسول خدا فرمود اگر همه مردم فرزند ابو طالب علیه السلام، مؤمن آل قریش، اگر همه فرزند ابو طالب بودن شجاع بودن. ابو طالب دخترش هم شجاع بود، ام هانی خواهر امیرالمومنینه، یک زن شجاعیه. امیرالمومنین عقیل، جعفر و ما ادراک ما جعفر، چه آدم شجاعیه. 14 سال 15 سال شما هجرت کنی به حبشه، تو محیط کفر بمانی، اونطور از اسلام دفاع کنی، اونطور تو موته بجنگی. ابو طالب شجاع بود، بچه‌ها و نوه‌هاش هم شجاعن. زینب کبرا که از 2 ناحیه شجاعت برده، از باباش امیرالمومنین و جدش ابو طالب و از مادرش حضرت زهرا، که یک تنه مقابل هیئت حاکمه ایستاد، یک تنه مقابل سقیفه ایستاد. لذا وقتی تو مجلس یزید وارد شد، تو مجلس دشمن وارد شد، این جمله خیلی مهمه. آقایون شرایطو ببینید، یه زن تنهاست، اونم مجلسی که صدها شمشیر به دست ایستادن. گفت تعبیر رو نگاه کنید، انی استسقر و شعنک، من تو رو کوچیک میبینم، من تو رو اصلا چیزی حساب نمی کنم. خیلی حرفه. یه دیکتاتوری مثل یزید زینب بیسته بگه استسقر و شعنک، من تو رو هیچی حساب نمی کنم؟ کی میتونه این حرف رو بزنه؟ پدرش امیرالمومنین تو خطبه متقین فرمود کسی که خدا در نظرش بزرگه، غیر خدا در نظرش کوچیکه. عظم الخالق فی اعینهم فصغر ما دونه، اگر کسی خدا در نظرش بزرگ شد فصغر ما، غیر خدا کوچیک میشه. لذا همه قدرت ها رو حضرت امام هیچی میدونست، هیچ غلطی نمیتونن بکنن، آمریکا، دیگران. چرا؟ چون خدا در نظرش بزرگ بود. اگر کسی خدا در نظرش بزرگ بود، رو میکنه به دشمن میگه کت کیدک، هر غلطی میخوای بکن، فوالله لا تمحو ذکرنا. این ویژگی سوم عقیله بنی هاشم، شجاعت بی نظیر ایشون در دو مجلس مهم، یکی در مجلس ابن زیاد و یکی در مجلس یزید، که مجلس یزید به مراتب سختر بوده. ویژگی چهارم یک مدیر بحران چیه؟ خدامحوری یک، عقلانیت دو، شجاعت سه، چهارم ولایت مداری. یک انسان مدیر پیرو ولی خداست، خودش تصمیم نمیگیره. این خیلی مهمه. درست زینبه دختر علی است، اما تابع امامشه. من اطاعکم فقط اطاع الله. شما میدونید خیلی جواب صحنه های پیش اومده، گاهی بعضی خواستن یه حرکتی انجام بدن، مثلا تو تیرباران بدن امام حسن مجتبی، بنی هاشم دست به شمشیر بردن، ابوالفضل العباس و دیگران. امام حسین فرمود شمشیر رو غلاف کنید، گفتن چشم. این میشه ولایت مداری. زینبی که لحظه ای از امامش جدا نبوده، وقتی میاد قتلگاه، همه شما شنیدید و شمر جالسون علا صدره، اما امام حسین میفرماید ارجعی الالفستاد، خواهرم برگرد. بلا فاصله برگشت، نگفت اه نمیشه من باید بمونم، نه برگشت. این ولایت مداری. همه جا هم با امام سجاد هماهنگ بود. عصر عاشورا اومد، برادرزاده اینا دارن خیمه آتش میزنن، خودش تصمیم نگرفت، شما بگو چه کنم. فرمود عمه جان بگو علیکن بالفرار، فرار کنن دو بیابان، نمانن، آتش نگیرن، نسوزن. و خیلی جاهای دیگه، صحنه های دیگه ای که پیش آمد. این ولایت مداری، این همون چیزیست که در دین ما به عنوان پنجمین رکن اسلام ذکر شده. بنی الاسلام علی خمس، اسلام پنج تا رکن داره: نماز، روزه است، زکات، حج، و اون پنجمی که مانودیه به شیئن مانودیه به الولایه، ولایت مداری است. جلوتر از امام حرکت نکردنه. من اینا نکته مهمی میدانم، و گاهی بعضی از اوقات ما یه چیزایی رو میخوایم اصرار کنیم، ببینیم امام نخواسته. آقا امام میتونسته تو این زیارت اسم ببره، اما گفته مثلا تعبیر مبهمی گذاشته. بالاخره امام یه فضایی رو احساس کرده. اگر امام جایی تقیه کرده، اگر امام جایی مطلبی گفته، ما صلح امام رو تابعیم، جنگ امام رو تابعیم. اصلا پیروی من اطاعکم فقط اطاع الله، المتقدم لکم مارق. این ویژگی چهارم عقیله بنی هاشم. و نکته پنجم، من دیگه به همین پنجتا اکتفا کنم، صبر و استقامت. یه مدیر بحران باید این ویژگی رو داشته باشه: خدامحوری، عقلانیت، شجاعت، ولایت مداری و صبر و استقامت. بالاخره صبر یک صفت انفعالی نیست، یک صفت فعال، بردباری در حوادث، خود رو نباختن. این خیلی مهمه. اینی که خدا تو قرآن به صابران درود فرستاده، اولئک علیهم صلوات من ربهم، اینی که خدا در قرآن اجر صابران رو بی حساب گذاشته، اجرهم به غیر حساب، اینی که صابران چهار بار تو قرآن کلمه صبار آمده، جای بعض جاها جای صبر نیست، آدم باید صبار باشه نه صابر، خیلی صبور باشه. اینها در واقع صبر و بردباری و استقامتی که این بانوی بزرگوار به خرج داد. اینها ویژگی هایی است که تونست مدیریت کنه، و با آوردن سر ابی عبدالله فصل دوم کربلا هم بسته شد. لحظات زیارتی قبر امام حسین، السلام علیک یا ولی الله و حبیبه، السلام علیک یا خلیل الله و نجیبه، السلام علیک یا صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرات، به آبروی امام حسین در ظهور آقامون تعجیل بفرما. این ولایت و این محبت به امام حسین رو از ما و نسل ما مگیر. بچه های ما، جوانای ما رو مؤمن و متدین، اهل حجاب، اهل نماز، اهل دین قرار بده. عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. رفع گرفتاری از مردم ما و اهل جلسه ما بفرما. بیماران مخصوصا عزیزانی که بستری هستن لباس عافیت بپوشان. خدایا مشکلات این کشور امام زمان رو در پناه آن حضرت مرتفع بگردان. به نبی و آله
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. دوستان و همراهان گرامی، شبتون بخیر باشه. همچنان افتخار داریم که با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. به اتفاق شنیدیم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رفیعی رو در برنامه بربار سخن خدمتتون عرض می‌کنم که 13:25 دقیقه امروز تکرار بربار سخن تقدیم شما خواهد شد. و اما دعوت میکنم همراه باشید با برنامه پارسایان، پندآموزی از سیره و روش علما در کلام حجت الاسلام وحیدی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، در برنامه پارسایان در خدمت شما هستیم. خدا به همون توفیق بده خودمون رو مؤدب به ادب الهی بکنیم، خودمون رو شبیه حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار بدیم. در روایت شریف هست عابد بنی اسرائیل، اون کسی که در میان بنی اسرائیل به مقامات بالای عبودیت خدا رسیده بود، وقتی که به بالاترین مرحله میرسید، حالا وظیفش این است که در کوچه و بازار قدم بزند و مشکلات مردم را حل بکند. کان اذا بلغ الغاية في العبادة صار مشاء في حوائج الناس. حالا نوبت این میرسد بالاترین مرحله عبادت و بندگی خدا خدمت به خلق خداست، برداشتن باری از دوش بندگان خداست. امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که کمک بکنه به یک مؤمنی، یاری بکنه یک مؤمنی رو، نفس الله عز و جل 73 کربتن من کرب دنیا و الاخره، خدای متعال 73 گرفتاری و قصه رو از دل او بر می داره، از قصه های دنیایی و آخرتی. چی بهتر از این می خواهی؟ یه گرفتاری از یک مؤمن برداریم، خدای متعال 73 گرفتاری از ما برداره. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد به ما توفیق خدمتگزاری به مؤمنین عنایت کنه انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، ز دل زنگار غفلت را باید ستا.
آیت الله مظاهری.
امام صادق فرمودن که اگر کسی حاجتی از یک کسی بر بیاورد، ثوابش از یک حج و یک عمره مقبول مبرور بالاتره. این را اصلا عقل حیران میشه در این کار خدماتی. اگه کسی بخواد حج مقبول داشته باشد، باید روح خدا ترسی در عمق جان این حکم فرما باشه، ملکه عدالت داشته باشه، گناه اصلا ابدا در زندگیش نباشه. اون وقت خدا حجش رو قبول میکنه. اما حج مبرور، این که علاوه بر این که خدا قبول میکند، یه آفرین هم روی اون بگوید، او دیگه خیلی کم پیدا میشه و شاید بگیم یک در میلیون که خدا روی حج یک حاجی علاوه بر این که قبول میکند بگید باریکلا آفرین.
تو دانی که دیدن ده از آیمیست، میان شنیدن سراسر توهیست. اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
مرحوم آیت الله احمدی میانجی که جز علمای بزرگ حوزه علمیه قم بودند و شاگردان مرحوم امام رحمت الله علیه، هم در قضایای علمی بسیار پرفروغ و موفق بودند، هم قضایای معنوی و هم خدمات اجتماعی. ایشون برنامه‌هایی داشت برای اینکه به مردم خدمت بکنه. ایشون وقتی میره میانه، یه وقتی می‌بینن که اینجا مدرسه‌ای که مؤمنین بتونن بچه هاشون رو در زمان طاغوت، بچه هاشون رو با خیال راحت در مدرسه بگذارن نیست. خب مدرسه ها مأمورن به کشف حجاب و مؤمنین هم دخترانشون توی مدرسه ها نمیفرستن. برای اینکه حل بکنه این مشکل مؤمنین رو، یک مدرسه تأسیس میکنه. خب به این راحتی نیست تأسیس مدرسه، ولی این زحمت رو به دوش میخره برای اینکه یک مشکلی رو از جامعه دینی برداره، بتوانن دختران این جامعه بدون اینکه حیاشون و حجابشون لکه‌دار بشه تحصیل بکنن. یا ایشون یک صندوقی رو به نام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در همان میانه تأسیس میکنن که به مردم قرض الحسنه قرض بدن. عده‌ای از بازاری ها رو که معتمد ایشون بودن و مورد توجه بودن جمع میکنن اینها، و اینها هر کدام مقداری پول میگذارن که به گرفتارها قرض بدن، مردم بیان وام بگیرن، دو مرتبه پول رو برگردونن. یکی از اعضای هیئت رئیسه این صندوق میانه، صندوق حضرت مهدی میانه، میگه حاج آقا به میانه تشریف آورده بودن، بنا شد جلسه هیئت امنا در مغازه یکی از بازاری ها که او هم عضو هیئت امنا بود برگزار بشه. من سر ساعت وارد اون مغازه شدم، دیدم کسی تو اون مغازه نیست الا شاگرد صاحب مغازه. یه لحظه نگاه کردم، دیدم عجب، آیت الله احمدی میانجی هم زودتر از بقیه تشریف آوردن، روی صندلی نشستن و دارن یه چیزی رو می نویسند. رو کاغذ دارن یه چیزی می نویسن. سلام و احوال پرسی کردم، ایشون هم به من احترام کرد. بعد که من نشستم، ایشون کاغذی رو که داشتن می نوشتن به دست من دادند. من دیدم با خط خوش و درشت ایشون این بیت شعر رو نوشته: شنیده اید که آسایش بزرگان چیست؟ برای خاطر بیچارگان نیاسودن. این شعر رو نوشته. خب شعر از پروین اعتصامی بود، عالم بزرگوار. خیلی تعجب کردیم، عجب چه شعری انتخاب کردن. وقتی همه اعضا اومدن، همین شعر رو شروع کردن توضیح دادن. شنیده اید که آسایش بزرگان چیست؟ برای خاطر بیچارگان نیاسودن. اگر زحمت بکشی، تلاش بکنی برای رفع مشکلی از یک بیچاره‌ای، اون وقته که به آرامش میرسی. این رو که خوب توضیح دادن، بعد تأکید بر اخلاص کردن. فرمودن در بازار و جاهای دیگر هر چه اعتبار و آبرو دارید برای امام زمان خرج کنید، مبادا برعکس عمل بکنید و از اعتبار و نام این صندوق که به نام امام زمان علیه السلام هست برای خودتون اعتبار و آبرو به دست بیارید. خدا به همون کمک کنه هرچی اعتبار و آبرو داریم تو راه اهل بیت عصمت و طهارت و برای کمک به دوستان اهل بیت عصمت و طهارت خرج کنیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را برای تخت منشان بداموز را مجو از دل آمیان راستی کدام جست و جو آیدت کاستی و دیشان تو را گر بدایت خبر تو مشنوز بد گوی و انده مخر تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
پرشور و با تراوت زنده و پویا صدای روشن دین ندای جهان اسلام رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی عالم همه بنده اند و آزاد علی
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین
منشور امین
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش بی همتا، خداوند مهربانی که هستی را فرصتی برای پیوستن به سعادتی ابدی قرار داد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
یاران همراه سلام، منشور امیر امروز فرصت دوباره‌ایه تا در کنار همدیگه همنشین کتاب نورانی نهج البلاغه باشیم و با قلب و دلی علوی روزمون رو ادامه بدیم.
فروزنده بزم جان ها علی، امیر بزرگ جهان ها علی، به بی انتها ملک پروردگار، امام تمام زمان ها علی.
حمله ی رسانه های مجازی، شایع پراکنی، انحراف افکار عمومی و بازی کردن با آبروی بزرگان و خدمتگزاران نشونه های زمونه یکی از طوفان فتنه ها در امان نیستیم. اهالی باطل برای ضربه زدن به اهالی حق چهره حقیقت رو مخدوش میکنن و تو همین دورانه که میفهمیم سلامت و در امان موندن در گمنامیه. مثل سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که حیاتی ترین خدمتهاشونو در حساس ترین زمانها به انجام میرسونن و با همین گمنامی از آماج حمله های روانی دشمن در امانن. مولا علی علیه السلام در خطبه 102 نهج البلاغه در این باره میفرمایند:
عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان عزیز این برنامه. انشاءالله که فروغ نهج البلاغه و آفتاب تابان کلمات علوی دل و جان شما رو روشن بسازه. در قسمتی از این خطبه که در این جلسه بحث میکنیم اشاره هست به زمان حاکمیت فتنه‌جویان و فتنه‌گران و اینکه در آن دوره چگونه باید بود. حضرت میفرمایند: و ذالک زمان لا ینجو فیه الا کل مؤمن نومه، ان شهد لم یعرف و ان غاب لم یفتقد. در اون شرایط فتنه بار تنها کسانی نجات پیدا می کنند و گرفتار توطئه ها و برنامه های فتنه گران نمی شوند که مؤمن نومه باشند. نومه جمع نائم، یعنی کسی که گمنام هست، نامشخصه و وجه و عنوان و شهرت و اسم و رسمی نداره، چون در شرایط فتنه معمولا میرن سراغ چهره های صالح با ایمان اثرگذار و به یک نحوی اونها رو خراب میکنن. با اونها تقابل میکنند، آبروشون رو میبرند، برایشون درد سر درست میکنند. یکی از راه‌های مسون ماندن از آفات فتنه و فتنگران این هست که انسان گمنام باشه، مشهور نباشه. گمنامی در اون شرایط خودش یک نعمتی است. مؤمنی گمنام در اون شرایط نجات پیدا میکنه که به خاطر همین گمنامی و عدم شهرت این گونه است که اگر در جایی حضور داشته باشه شناخته نمیشه، چون انسان‌های چهره، شخصیت‌های معروف هر جا برن انگشت نما هستن، افراد اونها رو به هم نشون میدن این فلانیه، ولی افراد گمنام و غیر مشهور هر جا هم که برن اصلا شناخته نمیشن و وقتی هم که نیستند مورد تفقد قرار نمیگیرند که چرا فلانی نیست، چرا غایبه. این از گرفتاری‌های انسان‌های مشهوره که اگر در یک جلسه شرکت نکرد، حالا ولو مجلس جشنی یا استقبالی یا مجلس ختمی باشه، فوری سوال ایجاد میشه که فلانی چرا نبود، و چقدر در محضور قرار میگیرن این گونه اشخاص که شهرت و معروفیتی دارن. انسانهای مؤمن در اون زمان این گونه خوبه باشن که خودشون رو تابلو نکنن، مشخص نکنن. این گونه افراد اولائک مصابیح الهدى و اعلام السرى لیسو بالمصایح ولل مزایی البذور. اینها انسان‌هایی نیستن که دائما این ور اون ور برن به چرخن، سخنچینی بکنن، فتنه و فساد بکنن. در پایان این خطبه یک نصیحتی هم هست نسبت به مردم، نسبت به اوضاع آینده، و باز هم از پیشگویی‌های حضرت امیر علیه السلام هست. ایها الناس سیأتی علیکم زمانون یکفع فیه الاسلام کما یکفع الاناء به ما فیه. روزی خواهد آمد که اسلام وارونه خواهد شد، همان گونه که یک ظرفی وقتی وارونه بشه آنچه هم که در این ظرف هست میریزه و درش باقی نمیمانه، روزی هم خواهد آمد که اسلام وارونه میشه. معرفی اسلام یک معرفی نادرست و غلطی خواهد بود و از چیزی از اسلام نمیمانه. ایها الناس ای مردم، هشداری است برای آمادگی برای فتنه ها، آزمایش ها، شرایط سخت. خداوند شما رو در پناه گرفته و به شما مسئولیت داده از اینکه به شما جور و ستم بکنه، ولی همچین تضمینی هم نداده که شما رو مبتلا نکنه. ابتلا، آزمایش و امتحان برای شما پیش خواهد آمد. و قد قال جل من قائل ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین. قسمتی از آیه قرآن رو، آیه 30 سوره مؤمنون رو حضرت تلاوت فرمود، اشاره به واقعه طوفان نوح و هلاکت قوم نوح هست و نشانه هایی که برای عبرت گرفتن هست. یعنی هوشیار باشند که ممکنه عواقب و سرانجام این گونه غفلت ها دچار عذاب الهی شدن باشه، آنگونه که قوم نوح به هشدارها توجه نکردند و گرفتار شدند. و این کنا لمبتلین، و ما حتما امتحان و آزمایش خواهیم کرد.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش زن،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. عید مبعث بود و خانم همسایه ما رو به جشنی دعوت کرد که خونشون تدارک دیده بود. وقتی رفتیم دیدم که از همون دم در برای خانواده‌ای که از خودروی گرون قیمتی پیاده شدن کلی خم و راست شدن و مجبورشون کردن که بالای مجلس بشینن. با اینکه توی مهمونی آدمای مؤمن و آبروداری هم بودن که سن و سالی ازشون گذشت